الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. سال چهارم از درس‌های مربوط به ملل و نحل. اولین درس خودمون را امروز آغاز می‌کنیم. در 3 سال گذشته ما مذاهب و مکتب‌های کلامی مختلفی را خواندیم. یک مذهب اهل الحدیث بود که در حقیقت 1 سال ما را گرفت. مذهب اهل الحدیث همان مذهبی است که گاهی میگن حنابله، و امروز بیشتر کسانی که به این مذهب منتسبند میگن سلفیه. گاهی اگر بشنوید بگن فلانی سلفیون یا از سلفیه هست، همون اهل الحدیثی که بعد از پیغمبر اکرم شیوع پیدا کردن و الان هم تحت عنوان حنابله و اهل الحدیث هستند و بودن. جلد اولی که چاپ شده است راجع به این منهج بود. منهج دوم مربوط به اشاعره هست. اشاعره را هم در جلد دوم خواندیم. اشاعره شاخه از اهل الحدیث هم، اما با این تفاوت که اهل الحدیث از استدلال به اصطلاح خوششون نمیاد، اما اشاعره اهل دلیل و منطق و برهانن. و در حقیقت مذهب اشعری همون مذهب اهل الحدیثه، اما یه مقدار تعدیل شده، کمی کمرنگ شده. اون مشکلاتی که در مذهب اهل الحدیثه در اینجا کمتره. سال سوم که سال گذشته بود و وارد شدیم، مکتبها و منهجهای مختلفی را خواندیم. 1 ماتریدیه که در حقیقت اونها هم برادر اشاعره هستند. بعد از ماتریدیه قدریه را خوندیم. بعد از قدریه 3 مکتب دیگر را که یک نوع انحراف به عقب گرده، به نام مکتب جهمیه، جهم ابن صفان را خوندیم. بعدن مکتب ظاهریه را خوندیم، داوود ظاهری. آخرین مکتبی را که خوندیم مکتب کرامیه بود که غالبا مجسمه هستن. بعد از آنی که از این مناهج و مکاتب فارغ شدیم، آمدیم مکتب معتزله را مطرح کردیم. مکتب معتزله ما را معطل کرد، چون تاریخچه بسیار مفصلی دارند. علاوه بر تاریخچه شخصیت‌های مختلفی داشتن. گذشته معتزله گاهی معتزله بغدادن و گاهی معتزله بصره. در حقیقت سال گذشته همین مقدار ما موفق شدیم که تاریخچه معتزله را خوندیم، اما مکتب خودشون باقی ماند. معتزله چی میگن؟ امسال ما 1-2 ماه همین مکتب معتزله را میخونیم که ماهیت مکتب معتزله چیست. بعد از آنی که از ماهیت مکتب معتزله فارغ شدیم، البته باید مکتبهای دیگری را هم شروع کنیم که مهمتر 2 مکتب، یکی مکتب وهابیت که همون سلفی است اما به صورت بدتر. یکی دیگر مکتب خوارج است که الان در عمان یا عمان و در الجزائر و لیبی طرفداران زیادی دارند. قرض این دو ماه را آقایون کوشش کنند ما خود مکتب معتزله را اجمالاً بخوانیم به آخر برسه ماهیت این مکتب عقایدش چیست، فرصت نگذشته وارد یا وهابی ها و یا خوارج بشیم که دو منهج رائج و بارزی است در میان مسلمی. معتزله اصول خمسه دارند و میگویند هر کسی به اصول خمسه معتقد شد معتزلی است، و اما اگر به این اصول خمسه معتقد نشد ليس بمعتزلی. حقیقت اعتزال قائم با اصول خمسه هست، اصول پنجگانه. البته مبادا تصور کنید که اصول پنجگانه اونها همون اصول پنجگانه ماست، نه، یه اصول است که شعار معتزله است. همینطوری که هر منهج و مکتبی برای خود شعاری دارد، اونها هم برای خود شعاری دارند. در حقیقت وجه تمایز معتزله از دیگر مکاتب با این پنج تاست. در این حال ممکنه اینها از نظر اهمیت در درجه دوم باشند، اما چون وجه تمایزه اینها را شعار خود قرار دادند. یک، توحید. دو، عدل. سه، وعد و وعید. وعد و وعید. چهار، المنزلت بین المنزلتین. پنج، امر به معروف و نهی از منکر. اصول خمسه معتزله. برای اولین بار که انسان می نگرد میگه چطور اینها مثلا امر به معروف و نهی از منکر را جزء اصول، اون هم در کنار توحید و عدل. عرض کردم این به خاطر این است که متمیز از دیگر فرقه ها بشوند، و الا معلوم است که امر به معروف از نظر اهمیت در کنار عدل و توحید نیست. پنج تا اصل دارم: التوحید و والعدل و والوعد و والوعید والمنزلت و بین المنزلتین، آخر الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. البته همینطوری که سابقا گفتیم کتاب‌های معتزله در اختیار کمه، و ما بعد از تلاش‌های زیادی یه مقدار از کتاب‌های اینها را که اخیراً در یمن پیدا شده و چاپ کرده‌اند به دست آوردیم و مطالب را از مدارک خودشون نقل می‌کنیم. اصول خمسه. اما معنی توحید چیه؟ توحید رمز تنزیه. توحید به معنای این نیست که خدا یکیست، نظیر و مثیل ندارد، نه، اینه نمیخوان اراده کنند، این متفقون علیه. همه مسلمین جهان قائل به توحید هستند که خدا یکیست، نظیر و مثلی ندارد. اینها مقصودشون از توحید تنزیه، لیس به جسمن ولا جسمانی، لیس فی مکان ولا فی جهت، و هاکذا و هاکذا. بیشتر جنبه تنزیه خدا مطرحه. و ادعا بگن الله واحد لا ثانیه له، و اهل الحدیث هم میگن الله واحد لا ثانیه له. اشاعره هم میگن الله واحد لا ثانیه له. پس چرا این را آوردن جزء اصول؟ اینها میخوان تن به اشاعره و اهل الحدیث بگن، بگن شماها اهل تنزیه نیستی، شماها به گونه معتقدید که یا نتیجه اش جسم بودن، جهتدار بودن خداست، یا خدای نکرد خدا دست دارد، پا دارد، چشم دارد، یه نوع تفسیر بکنید که سر از مجسمه و مشبهه در میارید. نه، ماها اهل توحیدیم و معنای توحید این است که تنزیه مطلق، لا نظیر له، لیس به جسم ولا جسمانی، لیس له ید ولا عین، به معنای لغوی لیس فی جهت ولا مکان، لیس مستقرن علی العرش. همه و همه میخوان تنزیه خدا را برسونن. بنابراین اگر گفتن که توحید جزء اصول خمسه هست، مبادا توحید را به معنای وجود سانه، اثبات سانه، حتی یکتایی سانه، اینجور نگید. بیشتر جنبه های تنزیهی خدا، مثلا اینها معتقدن صفات خدا عین ذات خدا. چرا؟ میگن اگر صفات خدا زائد بر ذات باشد یلزم الاسلیمیه. البته اینجا توحید به این معناست، اسلیمیه. یلزم که عبد القدیم، هم خدا قدیمه هم صفاتش قدیمه. بنابراین کلمه توحید رمز است برای تنزیه حق من کل عیب و شین، البته تنزیه حق من المثل و النظیر و الجهت و الجسم و الزمان و المکان و غیر ذلک. شما لابد خواهد گفت که آقا توحیدی که اینا میگن، خب ما شیعه امامیه هم همینه میگی. میگیم بعد ما هم همینه میگی. ما در معتزله، ما با معتزله در این اصل شریک و رفیق، ما هم همینطور میگیم، ما هم همینطور. پس ما از معتزله گرفتیم؟ نه. معتزله از ما گرفته؟ نه. پس کدوم؟ هر دو از ثالث گرفتیم. اینها را از خطبه های امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب گرفتیم، هم اونها هم ما. اگر خاطرتون باشد سال گذشته بخشه هایی که خونده مطالعه کنید، عرض کرده مکتب اعتزال برمی گردد به مکتب علی ابن ابی طالب، چون واصل ابن عطا شاگرد ابو هاشم، ابو هاشم هم شاگرد محمد حنفیه است، محمد حنفیه هم فرزند علی است، همه و همه به علی میرسیم. یک. دو، العدل. معنی عدل چیه؟ در عدل بیشتر میخوان بگن خدا کار قبیح انجام نمیده، کار قبیح انجام نمیده. اگر کلمه عدل را به کار میبرن، بیشتر اصرار روی این است که خدا مرتکب قبیح نمیشه. در حقیقت میخوان حسن قبح عقلی را ثابت کنن، میگن ما معتقد به حسن قبح عقلی هستیم، بره که اصلا حسن قبح عقلی را قبول نداره. همه چیز میگن مربوط به شرع، شرع هرچه بگد حسنه. دو روز قبل نگاه میکردم کتاب غزالی ابو حامد. خب ابو حامد در جهان اسلام برای خود یه عقلیست، مغزیست، مخیست. متاسفانه دیدم کتابی که در اصول نوشته، میگه جایز است بر خدا که آدمهای بی گناه را عذاب کنه، تعذیب البری. واقعا انسان تعجب بکند آدم با این عقل و با این فهم و با این کمال این را به خدا نسبت میدی. آما میگیم لایجوز، نه که میخوام بر خدا حکم کنیم، نعوذ بالله. اگر ما میگیم یجوز لایجوز، نمیخوایم بر خدا حکم کنیم، ابدا. ما واقع نمایی میخوام بکنیم، میگیم خدا این کمالاتی که دارد مختزای این کمال این است که عذاب بری نکنه. قاینات بعدشون میگن، میگن عجب، شما بچه طلبه نشسته اید بر خدا تکلیف معین کنی، یجوز و اولا یجوز. ما بگیم آقا ما ننشستیم برای خدا تکلیف معین کنیم. خدا نیاورد کسی که بنشیند بر حق تعالی که له الحق تکلیف معین کنه. برای خدا به ما عقل داده یه مسئله را، چه بگیم پشت سرش، یه مسئله را استکشاف کنیم. استکشاف میکنیم، میگیم مقتضای اتصاف به کمال این است که این کار را بکنه اون کار را نکنه. بله، نه یجوزه به معنی استکشافه. مثلا الان نجا نشستید میگید که مثلث، سه زاویه مثلث مساوی با دو زاویه قائمه است با 180 درجه. عجب، تو نشستی بر خارج حکم میکنی؟ نه آقا، ما بر خارج حکم نمیکنیم، ما احکام واقعیه خارج را کشف میکنیم، استکشاف میکنیم. میگیم اگر مثلث چنینه واقعیتش اینه، ما بیان واقعیت میکنیم، نه اینکه بر خدا حکم بکنیم که بکن یا نکن. او اختیار تام دارد. اما وقتی که مبانی را در نظر میگیریم، کمالات در نظر میگیریم که او حسن و قبح را بلده و آدم حکیم کار قبیح انجام نمیده، اینه کشف میکنیم. بنابر این کلمه عدل رمز است بر این که خدا کار قبیح نمی کنه. تحت این عنوان خیلی از احکام را ثابت میکنه. خب در اینجا ممکنه جناب عالی اشکال قبل را تکرار کنیم، بگه خب آقا اگر واقعا معنی عد اینه، پس ما هم همینی میگیم. ما میگیم بل، ما هم همینی میگیم. ما معتزلی هستیم؟ خیر. معتزله شیعه هست؟ خیر. هر دو از کجا گرفتیم؟ از قرآن و سخنان امیر المؤمنان. اصلا اولین کسی که مسائل فلسفی و کلامی را در میان مسلمین مطرح کرد آقا امیر المؤمنان. خطبه های امیر المؤمنان سازندگی این مکتبه، و اگر واقعا نهج البلاغه را از دست مسلمین می گرفتن هرگز برای کشف این مسائل طریق و راهی نبود. همه متصلن به علی ابن ابی طالب، اونها و ما، البته بعد از علی ائمه اهل بیت هم همون سخنان علی را گرفتند و توضیح دادند. سه، اصل سومی که معتقدن مسئله وعد و وعیده. میگن اگر خدا وعده کرد حتما باید انجام بده. وعده کرد بر این که من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه، حتما باید عمل کنه. اگر خدا وعید کرد، وعید یعنی چه؟ یعنی وعده عذاب، حتما باید جهنم ببره، نمیتونه عفو کنه. چرا؟ اگر عفو کند خلف، و خلف وعید مانند خلف وعد اینجاست که با ما دیگه فاصله گرفته. ما گفتیم نه، خلف وعد قبیحه، اما خلف وعید قبیح نیست. این حق منه، خواستم اعمال میکنم، نخواستم اعمال نمیکنم. حالا اگر کسی واقعا این کلاس ما رو تنظیم کنه، من وعده بدهم بر اینکه این مبلغ یا این کتاب جایزه اوست، باید بده. اما اگر بیان ببینم نه، کلاس ما را بد تنظیم کردی، درست تنظیم نکردی، جای مؤاخذه هست، اما حتما باید مؤاخذه کنم؟ نه، این حق من، خواستم میگذره، نخواستم نمیگذره. اینجاست که ما با معتزل فاصله گرفتیم، با اشاعره ما یکی هستیم. اینجا ما از اشاعره گرفتیم؟ نه، اشاعره از ما گرفته؟ نه، همگی بعد میگردد به حکم خرد یا به حکم قرآن. عف در دست خدا هست، خاص عف میکنه، نخاص عف نمیکنه. عذاب میکنم نمیدونم، اما قضیه شرطیه میگم دیگه، خدا هم قضیه شرطیه گفته دیگه. نه، خدا میدونه، اما در این حال وعید انشاءته که انشاء که عمل کردن به اون کسی اگر به انشاء عمل نکنه اگر وعده باشه قبیحه، هم اگر وعیده گفته بودم گوشت رو میبرم بعد یک مصالح پیش آمد از تقصیرش بگذرم چه اشکالی داره؟ بالاخره اخبار نیست، انشاء برادر. وعد و وعید هر دو انشاء، تخلف در یکی قبیح در دیگری قبیح نیست. حالا اینها را بعد میرسیم. اینجا ما فاصله گرفتیم، گفتیم نه دیگه ما با شما رفیق نیستیم. چهار، مسئله چهار، المنزلت و برو بین المنزلت. این چیه؟ سینه میزنم بگردیم اصل چهار به ما. این مسئله راجع به مرتکب کبیره. اولین مسئله‌ای که در میان مسلمین مطرح شد، اولین یا دومین مسئله مرتکب کبیره. عثمان مرتکب کبیره شد، اما معتقد شدن بعد اینکه گناه کبیره کرده اموال را به این اون داده. بعدن که علی روی کار آمد با معاویه صلح کرد، یعنی صلح تحمیلی را پذیرفت، اینجا خوارج گفتن علی مرتکب گناه کبیره شده، علی را عطف بر عثمان کردن گفتن هر دو مرتکب گناه کبیره شده. یک مسئله در میان مسلمین پیدا شد که مرتکب کبیره حکمش چیست. خوارج گفتن مرتکب کبیره کافر، و رضا هر کسی اگر گناه کبیره کرد کافر میشه. در مکتب خوارج یک انسان موحد 100% پیدا نمی شود مگر انبیا اگر معصوم بدونن اونها رو. هر کسی بالاخره در عمر خودش یه گناه کبیره رو انجام میده، ولو توبه کند دو مرتبه موحد میشه، اما همه کس در طول عمر یک بار کافر شده. حالا میگن مرتکب کبیره کفره. آقایان اشاعره و امامیه و زیدیه ایره میگن نه، مسلمانی اگر مرتکب کبیره شد هازا مؤمنون، اما فاسقون، خرج عن اطاعت الله، فسقه یعنی خرجه، فسقه در لغت عرب به معنی خرجه است، خرج عن طاعت الله تبارک و تعالی، فاسقه، از اطاعت خدا بیرون رفته. عرب میگه فسقت تمره، اونجایی که چاوالا باشه پوست بریزه خود خرما بیاد بیرون، عرب به اون میگه فسقت تمره. به فاسق که فاسق میگن لأنه یخرج عن طاعت الله. ماها همه میگیم نه مؤمنون، اما مؤمنون فاسق. معتزله در این کدام هیچ کدام، منزلتان بین المنزلت، لا کافرون ولا مؤمنون فاسق. این یک لکموشیست وسط، امرون بین الامرین، منزلتون بین المنزلتی. این منزلتون بین المنزلتی هم شعار معتزله در مسئله مرتکب گناه کبیره. شعارشون این است که نه مؤمنه و نه کافره، نه اون تندی نه به این کندی، در وسط، منزلتون بین المنزلتی. البته با این مسئله را در آینده خواهیم گفت که عمل جزو ایمان نیست و در جای جزو ایمان هست، چون این مسئله مبنی بر این است که آیا عمل جزء ایمان هست یا نیست. ما معتقدیم ایمان را چگونه معنا کنیم؟ ایمان به یک معنا قائم با تصدیق، اما ایمان به یک معنا قائم با عمل به شریعت. ایمان ها را معنا خواهیم کرد که در یکی عمل شرطه، در دیگری عمل شرط نیست. میرسیم به این مسئله که این منزلتون بین المنزلت چیزی بی ربطی. بله، اونم مثل ما میگن مؤمنون فاسق، و رضا اصرار میکنن میگن الایمانو یزید و ینقص. در کتاب های اشاعره میگن الایمان یزید و ینقص، ایمان کامل داریم، ایمان ناقص داریم. یزید و ینقص، یزید و ینقص شعار اونهاست، اشاره. پنجم، اصل پنجمی که آقایان معتزله دارن مسئله امر به معروف و نهی از منکره. اینها میگن باید بر حکومت‌های جائر و ظالم حتما باید خروج کرد، حاکم جائر را باید از مقامش برکنار نمود. هم نسب امام را واجب میدونن و هم شورش بر امام جائر را واجب میدونن. امر بالمعروف و نهی عن المنکر، و الا امر به معروف به معنای بسیط که همه مستبد معتقدن، همه مستبد معتقدن که امر به معروف و نهی از منکر واجب دیگه. قرآن کریم پر است از آیات مربوط به امر به معروف و نهی از منکر. پس این چی است که آقایان معتزله اصرار دارن؟ اینها اون رده های بالا را میگن، میگن نسب امام واجبه، زیرا عرض کردم خدمتتون که اقامه حدود واجب، برای تم الواجب الا به نسب الامام واجب. امام باید عادل باشه و اگر امام جائر و ستمگر شد، شورش بر ضد او حتما حتما واجبه. در اینجا اشاعره با اینها مخالفه، اهل الحدیث مخالفه. اهل الحدیث و اشاعره میگن نه بابا، پیغمبر به ما گفته اگر حاکم ظالم بر شما حکومت کرد، اگر امر به گناه کرد اطاعت نکنید، اما بر او هم خروج نکنید، اطاعت در حرام نکنید. اینه میگم اگر فرمان به معصیت داد اطاعت نکنید، اما از اطاعت او در حلال دست بر ندارید، خروج هم بر امام جائر حرامه، حرام. این را هم اهل الحدیث میگه هم اشاعره میگه، و این نقطه نقطه خیلی بارز است میان معتزله و اهل الحدیث و اشاعره. کتاب های اهل حدیث را و اشاعره را مطالعه کنی، شعارشون این است که خروج بر امام جائر حرام، چون خروج مفسده دارد. بله اطاعتش در حرام هم واجب نیست، اما خروج بر او جایز نیست. لا ینخلع الامام، جناب باقلانی کتابی دارد به نام التمهید، در اونجا میگه لا ینخلع الامام به ضرب الابشار و الفسق و غصب الاموال و و و اینا میگن نه. در اینجا معتزله نامردی کردن، شیعه را هم متهم میکنن که شیعه قائل به امر به معروف و نهی از منکر نیست. چرا؟ چون جهاد ابتدایی را اینها واجب نمیدونن، و حال اینکه این تهمت است. ما هم امر به معروف را مثل اونها معتقدیم، ولی معتقدیم بعضی از مراتب یحتاج الى وجود امام معصوم، جهاد ابتدایی امام معصوم میخوام، و اما بقیه مسائل نه، ما هم معتقدیم. قلد ما را که متهم کردن در کتاب هاشون امامیه معتقد به امر به معروف و نهی از منکر نیست، امامیه یک درجه را معتقد میگه شرط دارد و هوبر امام المعصوم در جهاد ابتدایی ها. حالا فرض کنید افراد را بفرستن به هند و سند تبلیغ کنند و بگیم یا ایمان و یا جنگ، این احتیاج به امام معصوم داریم. اما بقیه جهاد را که همه معتقدند، هازا حسین ابن علی روحی و ارواح العالمین له الفدا، اون خطبه ای را که طبری نقل کرده، طبری در همون جلد از جلد سال 60 نقل میکنه، سال 61 عرض کردم من را سلطانم قال سمعت جدی رسول الله، ان رسول الله قال من رعا سلطانن جائرن ناکسن لحرم الله، محلن لحرام الله و محرمن لحلال الله. عرض کنم فلم یفعل علیه بقول ولا فعله کان علی الله ان یدخله مدخله علا و ان هؤلاء قد. عرض کنم خدمتون که قد استعصر قد استعصروا بالفعل و هاکذا و هاکذا. ما همون معتقدیم، نه اون قسمت رو میگیم امام عادل میخواد، اونم امام معصوم در بقیه هم معتقد. بله در اینجا بیشتر مخالفتشون با اشاعره است و اهل الحدیث. میگن نه نه نه، 10 تا حدیث یا 9 تا تو کتاب های اینها هست من شمردم. میگن پیغمبر فرمود بر اینکه اگر در میان شما حاکم جائری شد مخالفت با اونها نکنید، خروج نکنید، ما دام اقام و الصلات، ما دامی که میگن در محراب نماز میخونن بس نزن. البته ما اینها را اگر یادتون باشه گفتیم این روایات مجعولیست، اینها را بازرگانان حدیث در دوران عملی ها و عباسی ها ساختن تا شورش ها و نهضت های حسنی ها و حسینی ها و تبری ها را از بین ببرن. این احادیث مجهولیست، با قرآن حدیث تطبیق نمی کنه. این 5 تا اصول 5 آقایان معتزله. پس اصول این چند تاست؟ 5 تاست. اما 5 تا ما غیر 5 تا اونها شد. اونها میگن توحید بیشتر جنبه تنزیهی، تنزیه خدا. البته تا اونجا که تنزیه دیگه. عدل بیشتر میگن حسن قبح عقلی. 3 مسئله وعد و وعید، در وعد موافقیم، در وعید ما موافق نیستیم، خدا ممکنه از جهنمی بگذره. 4 البته اینجاست که با شفاعت اختلاف پیدا میکنیم، اونا شفاعت را قائم نیستن، ما قائم، شفاعت را جوری دیگر معنا میکنن. بعد رسیدیم به مسئله 4 مسئله المنزلت و بین المنزلتین، بگن مرتکب کبیره لا مؤمن ولا کافر، ما میگیم مؤمن فاسق. 5 امر به معروف و نهی از منکر، بیشتر با اشاعره مخالفن، با اهل الحدیث مخالفن، بله با زیدیه و خوارج رفیقن، با امامیه هم عرض کردیم که ما هم فرقی نداریم جز در مسئله جهاد ابتدایی، اونجا میگیم نه اون وظیفه عالم امام معصومه. علاوه بر این در امر به معروف هم مراتب ما قائلیم، هر مرتبه مال من نیست، مرتبه زبان با منه، قلم با منه، اما اون مراتب بالا که مثلا سارق را بگیرن دستش را قطع کنن، زانی را بگیرن حد بزنن، این کار عطار بقال نیست، این مربوط به حکومت اسلامی. حاکم اسلامی میتواند حدود اجرا کند، نه بنده. بله پس بعضی از مراتب مال امام معصومه، اجراء حدود از آن حکومت اسلامی است نه آن فرد. فرد اگر این کار بکنه فساد داره، بلا هر کسی میگیرد، هر کسی را حد میزند، متهم میکنه. بله بقیه مراتب که زبان است و قلم است و چهره است و انطلاق و اهل المعاصی به وجوه مکفهر را، البته این مراتب عمومی است، همه افراد مکلف را میگیرد. تمام. قاضی عبدالجبار از شخصیت های مهم معتزله است که در سال 415 فوت کرد. البته قاضی عبدالجبار یه مرد مهمی است در عصر خودش. این کتاب‌های الان از او چاپ شده، یکی اصول 5 است که همون در اختیار ما هست و این 5 تا رو اینجور معنا کرده. خیاط یه کتابی دارد الانتصار، اون هم مال معتزله است، همینجور معنا کرده. الانتصار از کتاب های خیاطه، البته داستانی دارد خیاط دیگه، پارسال گفتیم جناب جاهز کتابی نوشته است به نام فضائل المعتزله، جاهز نوشته. ابن راوندی امامی ردی بر آن نوشته است به نام فضائح المعتزله. بعدن حیات آمد این رد کرده به نام الانتصار، جاهز را کمک کرده، راوندی را رد کرده. فعلا در دست ما همین انتصار، اون دوتا کتاب هیچ کدوم در دست ما نیست، نه فضائل المعتزله و نه فضائح المعتزله، این کتاب انتصار، اون هم اصول خمسه را مثل همینطوری که عرض کردم معنا کرد. برای جناب قاضی یک کتابی دارد المغنی 20 جلده که اگر ما ها بنشینیم استنساخ کنیم شاید 20 سال طول بکشه. 20 جلده، از این 20 جلد 14 تا چاپ شده، بقیه نایابه. این اونجایی که عقاید معتزله را می نویسد اصول خمسه را اینجور معنا نمی کنه، اصول خمسه را جوری دیگر تفسیر کرده که من الان خدمتتون میگم. ببینیم این چطوره، البته جزوه ها پولوکوپی شده ها، فقط عنایت بفرمایید، اصرار کنید که هفته دیگر جزوه را خدمتتون بدهم. خیلی وقت پولوکوپی شده، امروز پولوکوپی نیست اما هفته دیگر حتما هست. جناب آقای قاضی عبدالجبار در کتاب مغنی اصول خمسه را جوری دیگر معنا کرده. اونجا چه نگفته؟ عدل، توحید، این دوتا، عدل، توحید. عرض کردم خدمتون که بقیه را چی نگفته؟ النبوات و شرایع، میشه چند تا؟ 4 تا میشه، اصول خمسه نمیگه، 4 تا. التوحید، العدل، النبوات و شرایع. بعد ازش میپرسن آقا بس وعد و وعید چه شد؟ المنزلت بین المنزلتین چه شد؟ الامر بالمعروف و النهی عن المنکر چه شد؟ میگه همینا داخل تحت شرایع، همینا داخل تحت شرایع. شریعت معین میکند که وعد واجبه، وعیدم واجبه. شریعت معین میکند که فاسق مرتکب کبیره، منزلتون بین المنزلته. شریعت واجب میکند امر به معروف و نهی از منکر را. خب ما نزاعی نداریم، اونجور شما بگید، برای این برخلاف اونیست که در کتاب های اینها هست. معروف است که خمسه اصول خمسه معتزله 4 تا نیست، 5 تا. تازه النبوات و شرایع جزء اصول معتزله نیست، چون نبوات شرایع را همه قائلن. عرض کردم این اصول خمسه شعار است، اینا میخوان به وسیله این اصول خمسه متمیز از فرق دیگر بشن، ولذا اثبات ثانی جز اصول نیست، چون اثبات ثانی را همه دائره. این نبوات شرایع را آورده اصل قرار داده و بقیه را تحت این داخل کرده است. این با اونچه که ما از اینها شناخته ایم چندان عرض کردم خدمتون که مهم نیست. حالا ما در بحث آینده خود یادآوری خواهم کرد که اصول دین علا قسمه، قسم یجب علی العموم معرفته و قسم یجب علی الخواص معرفته. اینها که میگن اصول خمسه، اصول خمسه، نه اون اصول خمسه میگن که یجب علل عوام معرفتو. عوام چه لزومی دارد بفهمد که آیا مرتکب کبیره کافره یا مرتکب کبیره فاسقه یا مرتکب کبیره منزلتون بین المنزلتی؟ اون عقائدی که عام نباید درک کنه اون یه حسابی داره، یه عقائدی که محققین باید بفهمن اون حسابی دیگه داره. آقایان معتزله که اصرار دارن اصول خمسه، اصول خمسه، خیال نکنیم که مربوط است به اون اصول عامه‌ای که باید عطار و بقال هم اونها را معتقد باشه. عطار و بقال اینا را اعتقاد لازم نیست. هرگز پیغمبر اکرم مردم که مسلمان شدن نمیگفت آره که مسلمان شده بگو بینم قائل به منزله بین المنزلتین هستی یا نه، بعد و بعید قائل یا نه. همه اینها جزء معارف خواص است. یعنی آدم محقق در علم کلام باید با این پنج تا متزین بشه: توحید، معادل تنزیه، عدل، نشانه حسن قبه عقلی، المنزلت بین المنزلتین راجع به نزاع عرف کلم عثمان علی، عرف کلم خدمتون که البعد و بلبعید، یکی دیگر هم امر به معروف و نهی از منکر. نه اصول خواصی است، نه اصول عوامی که همه عوام باید اینها را معتقد باشن. نه، همه عوام اینها را معتقد بودنشون لازم نیست. تا اینجا بحث ما امروز کافی. آیا عنایت کنن 5 دقیقه قبل از 12 اذان میگن؟ بناهن الهازا باید آقایان اول 11 اینجا حضور برسانن. این برادرمونم که اسم شریفشون جناب آقای دهقانه ها قول میدن انشاءالله که هفته آینده 10 و نیم اوراق رو در اینجا بگذاره، 10 و نیم تقسیم کنه که اوراقم در اختیار آقایان باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.